سلام بیننده ارجمند با اخبار امروز شنبه 6 فوریه، من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه: یک مادر از شهر دوشنبه از مقامات تاجیکستان میخواهد دختر و 4 نبیرش را از عراق جنگ زده برگردانند. این زمان در شهر رقه عراق مردم از عاقبت های بیدادگری جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی رنج میکشند.
دیروز یک قایقی بزرگتره که حامل ماشین ها و اشیای روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
مقامات دادگاه عالی اقتصادی میگویند هیچ یکی از کارمندانشان را مجبور نکردند برای ساختن میدانچه ورزشی در دوشنبه پول بدهند.
یگان نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
تفصیل خبرها: مقامات کلاب میگویند جسدی با داراویخته یک دختری 17 ساله را پیدا کردند. در شعبه امور داخلی شهر روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفتند جسد دختر را در خانهشان در دهه سری چشمه روز 5 فوریه یافتند و به احتمال زیاد او خودکشی کرده است. دختر برای والدینش نامه گذاشته، در آن گفته است که به راهی دور میرود. انگیزه های خودکشی دختر نابالغ معلوم نیست، ولی زورآوری در خانواده و ناامیدی از سبب های اصلی خودکشی در تاجیکستان خوانده می شود. سازمان بین المللی صلیب سرخ یک زن تاجیک را با 4 فرزندش در عراق پیدا کرده و نامه او را به خویشاوندانش در دوشنبه رسانیده است. نامه زهرا خالوه را روز 16 ژانویه به مادرش سبزگل کمالوه رسانیدند و حالا این مادر امیدوار است که دخترش را برمیگردانند. زهرا خالوه را ظاهرا شوهرش از راه فریب به عراق برده و خودش نیز در جنگ ها کشته شده است. برادر دختر نیز با نیت برگردانیدن خواهر به عراق رفته و آنجا ناپدید شده است. سبزگل کمالوه درباره رفتن دخترش به سوریه بر رادیو آزادی چنین نقل کرد:
شوهرش چندین سال در هم راسته قطعی بچم کار میکردن، بعد این دیگر جو رفته سن کجای در قطعی همی داماد و خود همی چه خیلی کردن که گفتن نظرم از سر دادم همی دلش سخت است، فهمیده است همی بچه ها بچه ها گفت فهمیده که همی خیلی زنی هست در دوجه کسیم که کدکش مایو بایی ندارن که پلکی یاردن کنم کدکا لیچینی کنم. یک گفتن من خدا لیچینی میکنم. این مسکوه برده بود 9 ماه در مسکوه نگاه کده که من هشمه نمایی که در اوجه ایستادم و ما اوچیند موندگی ما امیدم بود که کدکا نگاه میکنم. این کدکی مایی با نگاه میکنم گفتن همین خیلی دخترم خرسان بوده شوالی کده گیش که اوچه بچه نفسه مرا خسرو نگاه میکنم.
شوالی دیمش
همین شوالی دیمش مرا گفی گمدن نمیگم مرا عذاب نمیتمنم نمیزنم اوچه کودکی مرا نوازش میکنن. گفته همین بیاون نسبت همین بچه کنی که باید ببنده نمیگفتن باشم میگون وقتی میگو بچه مرا ازا میتین من ممکن روی نمیکردم بچه دختر چما ترکیه ترکیه گفته خیست روی کدگی من کار میکنم در اونجا 15 روز کار میکنم 15 روز در میگیرم گفته گیم
نیخیل شده رفت شما این بچه تونه که بیو با قول دامودا گفته بود برای شما یه چی سرزنش نمیکردی؟
سرزنش میکردم ممکن ایلی سرزنش من بچه گریخه.
چی میگفتین شما که یافتید؟
همین یافتگی خطر میگفتن داماد یافتگی دختر من گردون در بیار بیار که دختری من گردون در خونه بیار میگفت. همین امید من که دختر من گردون در بیار میگفتم و دیگه من در این دنیا ایچه اوزا حواظ ندارم برزو دارم که بده کنم کشتا بیار.
وقتی پسرتون رفت بعد شاید پشیمون شدید که
شما پشکم گفتن نمیگفتم گفتم میگفتم.
مقامات تاجیکستان میگویند برای بازگردانیدن آنهایی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتند تلاش میکنند، هرچند آوردن آنها کاری آسان نیست. به گفته مقامات تاکنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و صدها نفرشون در آنجا کشته شدند. گزارش کامل به زودی در این باره در وبسایت رادیو آزادی نشر میشود. و در عراق عذابی که مردم شهر رقه از دست جنگجویان گروه داعش کشیدند حالا هم تمام نمیشود. شهرها از حضور خودی جنگجویان پاک شدند، ولی عاقبت‌های بیدادگری آنها در رقه هنوز هم عیان است. راه و پل‌های ویران و خدمات اجتماعی از کار مانده زندگی سختی مردم رقه را باز هم سخت‌تر کرده است. همکارم سجده میرزا گزارش می‌دهد.
برای بسیار ساکنان شهر رقه، پایتخت پیشین گروه تندروی دولت اسلامی، گذشتن از رود فرات به مشکل روزمره تبدیل شده است. چند ماه پیش در جنگ ها برای پاکسازی رقه از جنگجویان تمام پل های این شهر ویران شد. جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی رقه را سال 2014 اشغال کردند و آن را پایتخت خلافتشان اعلان نمودند. کوچه های مرکزی رقه به مکان گشت یا پردهای نظامی پر دبدبه دیشت تبدیل شد. ماه اکتبر سال 2017 ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در پی عملیات 4 ماهه رقه را از جنگجویان آزاد کرد، ولی در جنگ های مسلحانه زیربنای این شهر سوریه کاملا ویران شد. ابو احمد سویری مجبور است برای تعمیر خانه‌اش هر روز از رود فرات گذرد.
ما در شهر رقه چنان اذیت میکشیم که اهل عالم تصور آن را ندارد. ما در منطقه شامیه ساحلی فرات به سر میبریم. مجبور هستیم که هر روز به ساحل مقابل فرات گذشته در آن سوی رقه خانه هایمان را برای زیست تعمیر کنیم. ما هر صبح توسط قایق ها به ساحل مقابل گذشته بعد نصف روزی باز از همان طرف برمیگردیم. در جنگ تمام پل ها ویران شدند. پل ها را تخریب کردند و کسی در فکر تعمیر آن نیست. دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین ها و اشیاء روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
با استفاده از قایق‌های لرزان صدها ساکن رقه اشیا و اسکنه خود را از بالای رود فرات انتقال می‌دهند. قیمت یک طرف راه از فراز رود تخمیناً 500 لیره یا یک دلار آمریکایی است، ولی بعضاً این راه با قیمت جان مردم آواره انجام می‌شود.
دو روز پیش قایق غرق شد و کمش 10 کس همش کودکان را به هلاکت رساند، مثل آن که ما در اروپا می‌بینیم. وقتی پناهجویان در راه به اروپا غرق می شوند، امروز در رقه هم همین گونه وفات می کنند. این شرمندگی است.
شورای نو تأسیس رقه در روبروی وظیفه های زیادی قرار دارد. بعضی اعضای این نهاد می گویند ائتلاف بین المللی به آنها وعده داد که برای احیای زیربنا، مکتب و شفاخانه ها و نظام تأمین برق رقه سالانه تا 10 میلیون دلار مصرف خواهد کرد. ساکنان هشدار می دهند که اگر وضع به زودی دیگر نشود، در این شهری که زمان 200 هزار اهالی داشت، سر زدن اعتراض های مردم بی خانه و در از احتمال دور نخواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان میگوید هیچ گاه از کارمندانش طلب نکرده است از حساب معاش خود برای بنیاد یک میدانچه ورزشی در دوشنبه پول جمع کنند. قبلا گزارش های بود که گویا رهبران دادگاه خواستند جهت اجرای دستور برای آبادانی پایتخت تاجیکستان کارمندان دادگاه پول جمع بیارند، ولی دستور کارمندان را ناراضی کرده است. شادمان یتیم گزارش میدهد.
دادگاه عالی اقتصادی برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه از کارمندانش مجبوری مبلغ جمع نکرده است، گفت رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 5 فوریه در شهر دوشنبه. قبلا گفته میشد رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان همه سودیه ها را موظف کرده است برای ساختمان میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه 18 هزار سومانی پول سپارند. رهبریت دادگاه عالی اقتصادی سهمگذاری در میدانچه ورزشی را که در محله 33 دوشنبه کارمندان این نهاد می‌سازند تصمیم اختیاری می‌دانند و میگویند کسی را مجبور نکردند.
اون نوآوری هایی که در سود عالی اقتصادی راه اندازی کردید یگان نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
مسئولان دادگاه عالی اقتصادی پهن کردن خبرهای آخر را به ادامه بحث‌های مربوط می‌دانند که بعد تعیین مولوده قلندرزاده به حیث رهبر این دادگاه در رسانه‌ها نشر شدند. در یک نامه‌ای که چندی از کارمندان سودی عالی اقتصادی که به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند، از شیوه کار رئیس تازه تعیین انتقاد کردند. در دادگاه عالی اقتصادی به رادیوی آزادی گفتند که مقامات حفظ حقوق این شکایت را تحقیق کرده است.
تو به امروز من ناراضگی یگان کارمند را به واسطه احساس نکردم.
یک گروهی 12 نفره که کارمندان سودی عالی اقتصادی گفته می شوند در یک مکتوبی خود به عنوان رادیوی آزادی نوشتند کارمندان اختیاری سهم می گذارند. در حال ساختمان میدانچه ورزشی از طرف دادگاه عالی اقتصادی مورد بحث رسانه ها قرار گرفت که با تعیین رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان به تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. سالی گذشته در دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شده است. ساختمانی قسمی از چنین میدانچه ها حالا ادامه دارند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبر دیگر هم به ورزش ربط میگیرد و بار اول در تاریخ تاجیکستان روز 5 فوریه جام قهرمانان جهان را به فوتبال را به دوشنبه آوردند. جام طلایی را برای تماشا در قفس مخصوص شیشگی در کاخ باربد گذاشتند. جام تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه در تابستان امسال 50 کشور را سیر میکند و به مسکو برمیگردد. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org یا کانال ozodi ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان سال 2017 27 جفت هر روز از هم جدا می شدند. مقامات وزارت عدلیت چند پیش گفتند که سال گذشته بیشتر از 10,000 آیله در تاجیکستان از هم جدا شدند که در مقایسه با سال 2016 بسیار زیاد است. مهاجرت کاری که جفت‌ها را از هم دور نگه می دارد، نکاح‌های برمحل و هم مشکلات اجتماعی و زورآوری بعضاً سبب‌های جنجال‌های خانوادگی و همین گونه جدا شدن آیله‌ها نامیده شده است. و یکی از سبب‌های دیگر که آیله‌ها را پراکنده می‌کند نداشتن فرزند به حساب می‌رود. ولی در تاجیکستان در 5 گذشته ده‌ها آیله مشتاق فرزند از هم جدا نشدند و بعد از سال‌های زیاد صاحب فرزند شدند. به شرافت اصول‌های نوی طبابت و از جمله باردار کردن سنی، اما هزاران خانواده دیگر هستند که به قول تاجیکان به خاک پای کودک زارند، اما پول ندارند که به شفاخانه‌های معاصر مراجعه کنند و صاحب فرزند شوند. گزارش تلویزیون نستایش ورمیرا همکارم مؤمن احمدی تقدیم می‌کند.
باردارکنی سنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام می دهند. به شرافت باردارکنی سنعی در 5 گذشته 150 کودک تولد شده است.
ما هم مدت قریب 13-14 سال فرزندان نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم نشید. بعد آمدیم همین مرکزی طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندان نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چیکار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طور سنعی باردار میکنند. اول مولیجه میکنند تا از راه طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد، اصول سنعی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم که به بیماران کمک کند.
قیمت مولیجه هم با نظر داشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2-5,000 دلار را تشکیل میدهد. شانس باردار شوی بیمار تقریبا به 38% میرسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارد و ما همیشه وضع آنها را به نوبت میگیریم و گذشت میکنیم. اگر باردار کنی دو بار نتیجه نداد، ما فقط خرج دارو و لوازمات را میگیریم.
برای کاری تبرم دیگه اسلوب سنتر за услуги наших сотрудников мы с них не берём.
نه همه جفت های بی فرزند در تاجیکستان پول معالجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکل بی فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنعی مشکل است، چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آوردن نمی توانم، چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول میکنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمان نمی رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می رسد، ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند. چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنی پایین می آید و ممکن است شانس احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
برنامه امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت ozodi.org. خدا نگهبان شما.
هر دیشب من به حال خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان به قزوده تقدیم میکنم. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت که روسیه حق دارد ذخیره‌های نظامی خود را در هر جای قلمرو کشورش مستقر کند. این اظهارات بعد از آن صدا داد که روسیه در جزیره قلمروش ولایت کالینینگراد در ساحل‌های بحری بالتیکا موشک‌های اسکندری خود را مستقر کرد. اظهارات پیسکوف روز 6 فوریه و یک روز بعد از آن صدا داد که پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت خبر داد که در کالینینگراد سیستم موشکی اسکندر مستقر شده است. بعد ملاقات با نیروهای ناتو در شهر مرکزی روکلا لیتوا، پرزیدنت این کشور گفت استقرار موشک‌ها نه تنها برای لیتوا بلکه برای نصف کشورهای اروپایی خطر ایجاد می‌کند. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روز 5 فوریه به خبرگزاری‌ها استقرار سیستم موشکی را در کالینینگراد تصدیق کرد. در گذشته پنتاگون مخالف استقرار موشک‌های میانه پرواز روسیه در خاک این کشور برآمد کرده آن را خلاف سازش سال 1987 نامیده بود. مقامات نظامی آمریکا میگویند روسیه مخصوص این کار را میکند تا که به کشورهای عضو ناتو و همکارانش خطر ایجاد کند. در مجموع 32 ورزشگری روسیه از جمله برنده 6 مدال طلا ویکتور آن به دادگاه حکمی ورزشی شکایت کرده خواستند که قرار کمیته بین المللی المپی را در زمینه منع شرکت آنها در بازی‌های المپی بکار کند. قرار است در ایزه این نفران در دادگاه حکمی ورزشی واقع در پاریس روز 7 فوریه بررسی شود. همه این ورزشگران از سنجش تکراری حتمی کمیته بین المللی المپی نگذشتند. این قرار است که بعد ماجرای سال 2014 مربوط به استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از جانب ورزشگران روس قبول شد. سال جاری هم ورزشگران روس با بازی‌های المپی پیونگچانگ کره جنوبی راه نیافتند. در اظهارات دادگاه گفته شد که ورزشگران شکایت کرده از دادگاه تقاضا کردند که حق آنها را برای شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 برقرار کند. در همین حال دنیس اوسوالد رئیس گروه تحقیقاتی کمیته بین‌المللی المپی در یک نشست خبری در پیونگچانگ کره جنوبی در واکنش به قرار سفید کردن 28 ورزشگر روس که روز 1 فوریه رخ داد چنین واکنش کرد.
دادگاه حکمی ورزشی 28 شکایت را پذیرفت و قرار ما را بیکار کرد. طور گفتم من حیرت زده شدم چون که باور داشتم دلایل‌های ما قوی بودند و جوابگوی تحریم بودند. حتی اگر ما هر یک حادثه را جداگانه تحقیق کنیم تحریم ما نسبت به 43 ورزشکار یک خل می شود.
کمیته بین المللی المپی دکبر سال 2017 دوباره تصمیم گرفت که ورزشکاران روس را از حق شرکت در المپیاد محروم کند و گفت سبب این در نقض بسیار کراته و بسابقه مقررات مربوط به منع استعمال دوپینگ بوده است. کمیته بین المللی المپی با 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم المپی نه پرچم کشور خود در بازی‌ها اشتراک کنند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی 7 افسر نیروهای افغانستان با شمول 2 ژنرال را برای خنک نظری کسبی در جریان حمله اخیر به پایگاه نظامی کابل از مقام‌هایشان برکنار کرد. غنی روز 6 فوریه در توییترش نوشت که این 7 نفر تحت بازجویی قرار می‌گیرند. دستی کم 5 حملگر با شمول جنگیان مسلح و انتحاری روز 29 ژانویه به پایگاه نظامی حمله برده 11 نفر را کشتند و 16 سرباز دیگر را زخمی کردند. مسئولیت حمله به پایگاه نیروهای افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی به دوش گرفت. حکومت اشرف غنی که ایالات متحده آمریکا از آن پشتیبانی میکند در زمینه طلبهای بهتر کردن وضع امنیتی تحت فشار جامعه قرار دارد. یک چند حادثه اخیر توان طالبان و جنگیان دیش برای حمله به پایتخت افغانستان را به نمایش گذاشت. خوانندگان یک قطار مکتبهای ولایت تاشکند وظیفه دار شدند که بعد درسها با توقیع ملی حاضر شوند. آموزگاران مکاتب ناحیه های بستانلیق و ارتاچرچیق میگویند خوانندگان حالا با توصیه مقامات محلی در درسها توقیع میپوشند. یک مسئول وزارت معارف ازبکستان به شرط افشانه شدنی نامش گفت بعد از آنکه پرزیدنت شوکت میرزیوف پیشنهاد کرد با مقصد رشد فرهنگ نسل نوروز در مکتب ها لباس یگانه راه اندازی شود، آنها همچون تجربه پوشیدن توقیع ملی در مکتب های ولایت تاشکند را به راه ماندند. ولی برخی از والدین در تاشکند از این اقدام نوی مقامات راضی نیستند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول می‌داند، در حالی که در برخی مکتب‌های کشور مشکلی تحصیل ده‌ها طلبه در یک صنف پدیده‌ای نو نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌الله ایراد می‌کنم. نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 5 فوریه در یک نشستی خبری در دوشنبه گفت تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف پایمال‌کنی حقوق کودک است و کسی حق ندارد صنف خانه‌ها را با 40 یا 42 خواننده پر کند. با گفته وزیر تاجیک بر اساس مبلغ گذاری سرکسی در تاجیکستان کسی حق ندارد از 25 نفر زیاد خواننده را در یک صنف درس گوید، زیرا با تاکید او تعداد زیادی خواننده‌ها فضا را برای تحصیل ناموافق و کودک را از گرفتن تعلیم درست دور میکند.
ما جایی فرض کردیم 25 نفر 42 نفر میشنوند فضای وای تنگ میشه، وای فضای حرکت نمیابد، حقوقش پایمول میشد. برای همین اگر میگیرد 25 نفر گیرد، بعد معلم هم اگر تا 25 نفر باشد امکانیت نزد هر یک خواننده رفتن پیدا میکند.
وزیر معارف و علم تاجیکستان در حالی از تحصیل تا 45 خواننده در یک صنف نگرانی کرد که مشکلی حضور ده ها خواننده در یک صنف برای بسیار مکتب های کشور درد کهنه شده است. ستاره کریموه ساکن شهر دوشنبه در یک سال اخیر دو مراتبه مکتب پسر 9 ساله اش را عوض کرده است. وی میگوید پسرش در صنف دوم یکی از مکتب های پایتخت تحصیل میکرد و شرایط تحصیل هم بد نبود، اما دلیلی به مکتب دیگر بردن پسرش از حد زیاد بودن خواننده در یک صنف بود. ستاره گفت
وقتی که در سنفونه طلبه بسیار باشد، وقتی معلم نمیرسد، همون 45 منوتی که جدا شدگی برای درس، همون بخیرم برای مثال 25 30 40 نفر باشند تماما بسنده نیست.
نه تنها ستاره کریموه، بلکه تعدادی زیادی از والدین اکنون در انتخاب مکتب برای فرزندان خود در برابر امکانیت های گوناگون تعداد کمی خواننده را در صنف خانه ها برتری میدهند، اما اونهای هم هستند که میگویند به خاطر آموزگار تجربه دار مجبور میشوند به تحصیل فرزندانشان در این گونه صنف فروزی شوند. حمیده یک مادر دیگر گفت
تیرشون گفت 44 43 هست حاضر فرق، برای اون که معلمش خیلی خوبه، معلمی درستشون هست.
مسئولین وزارت معارف و علم میگویند در اکثر موارد برای تحصیل خوانندگان زیاد در یک صنف مدیران گناهکارند، زیرا برای صرف کردن مبلغ صنف ها را به هم متحد میکنند که در نتیجه صفت تعلیم را در مکتب ها پایین میبرد. اما آموزگاران مکتب های میانه میگویند آب از بالا لای است، زیرا اگر والدین از یک طرف به خاطر آموزگاری و تجربه فرزندشان را به صنف پر از طلبه دهند، از سوی دیگر برخی رهبران مؤسسه های تعلیمی نمیخواهند که با تقسیم کردن 40 نفر به دو صنف برای دو آموزگار معاش دهند. زرینه حکیموه یک آموزگار تجربه دار از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی مکتب ها بر اساس مبلغ گذاری سرکسی فعالیت میکنند، از این خاطر برای صرف کردن مبلغ تا 42 نفر خواننده را برای یک معلم به قبل بر میکنند.
من 20 کس دستیم، همو معاشو میگیرم و 40 کس دستیم همو معاشو میگیرم. مثال من همه دو سینف هم مثال 18 دستیم، دو سینف 36 طلبه باشد، دو سینف 36 طلبه یه سینف کنند، من 5 ساعت دست لازم میگیرم. اگر اخیلا 10 ساعت دست لازم 5 ساعت میگیرم، اخیلا 5 ساعت دستی من زیاد میشد.
پژوهشی که از جانب سازمان تحقیقاتی سود سرویس در سال 2016 گزارانده شد معاین کرد که نه همه خواننده هایی که به مکتب و حتی دانشگاه فرا گرفته می شوند صاحب خط و سواد و دانشی با صفتند. با انجام پرسش در میان بیش از 2000 جوان دارای معلومات مختلف، این سازمان به خلاصه آمده است که تنها 3% با سواد و حدود 30% دیگر با معلومات عالی یا میانه خط و سوادی ضروری ندارند و یا از عهده عادی ترین حساب و کتاب ماتماتیکی نمی برایند. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیلات همگانی، هم خصوصی و هم علاوگی فعالیت میکند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. همه ساله بیش از 200 هزار کودک به صنف یکم قدم میماند.
جوانیم جوانیت نشان مانه زبان و سیالم گیر از آلم چی میخوایی بیمان از دردیشتی تو در دلی من نشان
رحیمه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه اینک 6 ماه است که بعد جدا شدن از شوهر با دو فرزند در خانه پدرش به سر میبرد و میگوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیلش مناسبت بدی والدان همسرش شده است. رحیمه میگوید که امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه مادر شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد، ولی بجای خبر خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که آیله باید از هم پاشد.
همونقدر من یک گون چی ندید، من مثلا حوزی تا همین درجه اومدم که مثلا من 8 ماه 9 ماه است که من در خانه مادرم و یا یگون بر نیومدن که روز جنگ ما اونها با ما با مادرم گفتن که شما دخترتون را گرفته برید، ما می بیایم و قتی شما هم صحبت میشیم بعد مثلا مسئله ما حل میکنیم. نیومدن. اینا من تا حوزی در خانه مادرم.
رحیمه یکی از 10,000 زنان است که سال 2017 خانه ویران شد. است. مقامات تاجیک که درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادن میگویند نظر به سال 2016 در سال گذشته چنین حادثه 20% افزایش یافته است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که در نشست مطبوعاتی خود روز 31 انور درباره وضع عائله داری و طلاق ها هم گزارش داد گفت
بیکارشون کنین نکاح همسو 10100 بیکار کنین نکاح رو مو قط قید کردیم، نسبت به سال گذشته زیادتر است. سال گذشته این رقم 8861 نفر بود، از همین 10000 بیش از 10000 تقریبا 7095 با قرار سود. این معنی رو دارد که بحث بود بینیشون و فرزند اینو بلیغ داشتن این بکار کردگی هستن باقی مانده با روزگی دو جانیب یعنی که با روزگی دو جانیب اگر بحث نباشد مقومات ثبت اسناد اولاد شهروندی بکار میکنن.
سال 2016 در کشور در مجموع بیش از 8800 موردی از هم پاشیدن آیله ها ثبت شده است، اما برخی سازمان های جمعیتی که در مسائل آیله و مشکلات خانداری کار میکنن میگویند در اصل بالاروی موارد های از هم پاشی آیله ها تنها یک تغییرات آماری است. یک فعال جمعیتی که نخواست نامش افشا شود گفت با سازمان آنها زنان و مردان زیاد مراجعت کرده شکایت نمودند که بعد سال آیله اعلان شدن سال 2015 بسیار ساختارهای سکس یا اداره های عقد نکاح نمیخواستند مراجعت جفت های خانه ویران شده را برای قید طلاق آنها قبول کنند تا که آمار و نشاندادهای سال آیله منفی ارزیابی نشود. در نتیجه بسیار این جفت ها تنها سال 2016 و 2017 توانستند طلاق خود را قانونی کنند، اما مسئولان اداره عقد نکاح پایتخت از شرح این مسئله خودداری کردند. ولی با این وجود فعالان از همپاشی آیله ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. مسئولین سازمان غمخوار می گویند علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های جوانان شده است. دوری زن و شوهر جوان یعنی در مهاجرت قرار داشتن شوهر باعث بی‌مهر شدن همسران و بدبخت شدن فرزندان می شود. مسئولان این شرکت می گویند تنها در یک روز یعنی 5 فوریه 15 زن جوان با آنها برای بیکار کردن عقد نکاح و گرفتن الیمنت کودک مراجعت کردند. مدینه نظاموا یک مسئول سازمان غمخوار میگوید اخیراً با کمک این سازمان زنی که در چشم فرزندانش پیوسته لطقو میشد توانست از شوهرش طلاق و حق گرفتن الیمنت را هم پیدا کند. سازمان های جمعیتی میگویند که تغییرات در ارزش های اخلاقی جامعه، بیشتر شدن طلبات به پول و مال، مشکل دریافت سرپناه باعث از بین رفتن احساسات مهم انسانی به مثل مهر و محبت و صمیمیت در روابط همسران میشود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مسئولین بانک ملی در ولایت سغد گفتند که تغییرات در سطح رهبریت بانک اسخطا و تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنال با توصیه نمایندگی منطقوی بانک ملی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. رهبری بانک اسخطا را تا چند قبل خورشید ناصیروف و تشکیلات خردی قرضی ایمان اینترنشنال را گلبهار محکموا بر دوش داشتند. حالا زمام رهبری بانک اسخطا به دست اکبر نظروف و ایمان اینترنشنال و زاکر عبدالرشیدوف کارمند سابقه‌دار و عضو شورای ناظران این نهادهای مالی گذشته است. این تغییرات تا کنون رسمان اعلان نگردیده بحث‌های را به دنبال داشت که مجبوری و زیر فشار جریان گرفته است. نوروز ولیف رهبری نمایندگی منطقوی بانک ملی در ولایت سغد در نشست خبریش گفت که رهبران بانک اسخطا و سازمان قرضدهی ایمان اینترنشنال نه با راه اجباری بلکه تنها با توصیه بانک ملی عوض کرده شدند. ولی به قول جناب ولیف این تصمیم در حال گرفته شد که چند سنجش در فعالیت این نهادهای مالی کمبودها را در پهلوهای گوناگون فعالیتشان آشکار کرد. او گفت
فعالیت اینا به یک خیلی محدودیت نیست، یک خیلی پرابلم ندارد، بانک ملی همه طرف دستگیری میکنند، من همه طلباتشون پول نقدی که سوال چی میکنند و دقیقه همه شما میرسونم که امروز بانک اسخطا یکی از بانکوی اساسی نظام سازی ولایت به حساب میرود.
بنابر معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغها توسط بانک اسخطا صورت میگیرد و حدود 40% قرضهای مشتریان و همین قدر پسندازهای ساکنان نیز به اسخطا تعلق دارد. جناب ولیف ولی به دلیل حفظ سر بانکی از کمبودهای فعالیت بانکی اسخطا و تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال عمومی صحبت کرد. او گفت از جمله این بانک ها در انتقال مبلغ به کمبودی های جدی راه دادند. همچنین 7 حالت تصرف مبلغ و مال و ملک بانک اسخطا آشکار گردیده است. کارمندان دو مرکز خدمت رسانی ایمان اینترنشنل به ایوازی اسعار در بازار سیاه دست زده اند. رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند همچنین خبرهایی را که اخیراً میان ساکنان میچرخد و گویا رهبری ریاست بانک اسخطا همراه چند مقام دیگر با محروم شدن از حق فعالیت در بانک از کار برکنار گردیدند رد کرد. او در این باره گفت:
آن نفرانی که در همه کمودی ها محض با اونا وابستگی دارد تفسیر داشت که اونا را از کار چی با دیکور گذارانشان نگفت یک کار گفت.
زاکر عبدالرشیدوف اجرا کننده وظیفه مدیر کل تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنل، شهروند خارجی و کارمند سابقه دار و عضو سابقه دار شورای ناظران این نهاد مالی معرفی گردید. در نشست نمایندگی بانک ملی در خوجند ولی جناب عبدالرشیدوف حضور نداشت. در وبسایت ایمان اینترنشنل گفته شده است که زاکر عبدالرشیدوف ختم کرده یک کالج ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا بوده، سابقه کاری در مقام های رهبری سازمان های جمعیتی در قرغیزستان را داشته است. در نشست خبری رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند اسم رهبران پیشین بانک اسخطا و ایمان اینترنشنل خورشید ناصیروف و گلبهار محکموف گرفته نشد. خودی آنها نیز از زمان پیش آمدن مشکل در فعالیت کاری و برکنار شدنشان از وظیفه های رهبری تا کنون با رسانه ها صحبت نمی کنند. مؤسسه ایمان اینترنشنل که سال 1999 ارزی هستی کرده است، یکی از تشکیلات های قابل اعتماد و موفق مالی به حساب می رود که از پشتیبانی شریکان بین المللی برخوردار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در یک صحبت سریراهی خبرنگار رادیو آزادی اکثر مردها گفتند که جارب گرفتن و راهروبی کردن کار زنانه است و به هیچ وجه این کار را انجام نمیدهند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. محمورات سفاروف 6 سال اخیر در یکی از پارک های شهری سنت پترزبورگ روسیه راهروبی میکند، عملی که به قول محمورات او و بسیاری از مردهای همدیارش در ملک غیر آن را به هیچ ایذا کشیدن انجام میدهند. اما از پاکاری در وطن خود شرم میدارد و به تدبیر آن را یک عمل زنانه میداند. این جوان میگوید:
همه شب جمع گیر میکنن نگرفتن، شاید شرم میدارن. خیلی که چی میکنن در اینجا بسیار میگوین که رفتنی راه و روح و کوچه اینها با زن تعلق دارد. شاید منتالیتت ما چی میگم عادت کردگی نیست گویا میشه.
محمورات که طی 6 سال اخیر روزگاری زن و 4 فرزندش را با پول روبندگی پیش میبرد میگوید او این کار را در تاجیکستان با عوض 20,000 روبل روسی هم انجام نمیدهد چون شرم میدارد. این جوان میگوید که در روسیه ده ها و صد ها مردان و جوانان دیگر تاجیک نیز چنین عمل را انجام میدهند. در میان بیش از 70 زن روبنده در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان مرده و چشم نمیخورد و اکثرا زنها به این کار مشغولند. مقیم کولوف، سردار خواجگی منزلی و کمونالی ولایت ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای زنها ما رو نمیبینیم، نه که مردو رفتن میروند. مردم که بیا برو خود ما دارم جوی که وکانسی دارم که مردکان بیاین کار کنن زنکان.
مقیم کولوف گفت که مردها از یک سو از راهروبی شرم میدارند و از طرف دیگر با معاش کمی که به آنها پیشنهاد میشود نمیخواهند آن را انجام دهند.
ما چند مرتب گپ زدیم، خیر که هیچ یگان کس ما پس زدنی نیستیم دیگه نیستیم.
جمعگل اسرارووی 50 ساله، یکی از ده ها زنی رو بنده در جنوب تاجیکستان، میگوید که 20 سال به این طرف در سردی های قهرتون و گرمی های تفسان تابستان برای چرخاندن عربه زندگیش کوچه رو بی میکند. میگوید که با 450 سامانی زندگی 3 فرزندش را پیش میبرد و اگر صاحب معلوماتی عالی میشد شاید او هم روبندگی نمیکرد.
هم که نخوندی دوست میداری همه حولی روی از عزیزه ما سهر پگاه میخیزیم. های اکم مردم هم هر خیلی آدم های خوب شم هستن، میشه با آدم های جنگ میکنن که نه چند کردین خوب کردین.
جمعگل اسرار و میگوید که در کوچه جلال الدین رومی شهر قرغان‌تپه با دو فرزندش زندگی میکند و هر روز باید 4000 متری کوادراتی راه را تازه کند و به خانه برگردد. گلنیسا هم میگوید که پاکاری کوچه برای مرد عیب است و اونیز نمیخواهد که شوهر یا مرد از خانوادهش به دست جارو بگیرد.
ما میخواهیم که همیشه اون دیگه خیلی کار کتی بزن کار مرده که خودشان
کتی. چند روزی پیش که میدان اساسی برگزاری چهارمینی صدق که همه برف پوش بود تا آمدن مهمانان از صبح تا ساعت 11 تنها زنان از برف پاک کردند، هرچند این کار به نیروی مردان زود و خوبتر انجام شد. طبق اطلاع خواجگی منزلی و کمونالی ختنان، حدود 1000 نفر زنان به تازه کردن کوچه و خیابان‌های ولایت مشغول هستند. معاش این زنان از 400 تا 450 سومانی است، ولی در عید و جشن‌ها در برابر سنگین شدن کارشان که باید مرکز شهران نواحی را تازه و رنگ‌وبار کنند، همچنین هدیه پولی علاوگی می‌گیرند. مغفرت صدیر و مدیر خانه‌های بلندیاشیانه شهر قرغان‌تپه گفت که امسال نوروز بین‌المللی در شهر جشن گرفته می‌شود و شهرداری برای زنان روبنده کلوش زمستانه هدیه کرده و در روزهای عید باز برای آنها تحفه‌های پولی در نظر گرفته شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
جام جهانی فوتبال 5 فوریه به تاجیکستان آورده شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به چهارک فینالی قهرمانی آسیا راه نیافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. جام جهانی فوتبال که در هواپیمای مخصوصی تشکیل کنندگان این چهارمینی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و شرکت کوکاکولا به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید. فوتبالباز معروف کریستیان کرامبیو، قهرمان جهان و اروپا، سابق نیم حمایتگر تیم ملی فرانسه راهبلدی میکند. با جام طلایی که در قفس مخصوص شیشگی در مجمع کاخ بربد گذاشته شد، بیش از 3000 ساکنان پایتخت کشور عکس برداری کردند. یکی از آنها دانشجو فریدون محمد شایف بر رادیوی آزادی گفت:
آرزوی ما نیست جمعه همه خوشی رو ما توانیستیم که با این جام با این جایزه ای که گیلتره بست رسیم بگیریم و در این حال به نهایت شده است.
جام جهانی فوتبال 6 فوریه با همان هواپیمای مخصوص به تاشکند برده شد. باید گفت که این جام 15 ایولی امسال در ورزشگاه لوژنیکی مسکو روسیه به تیم قهرمانی نوی جهان تقدیم می‌گردد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان هرچند روز 5 فوریه در بازی آخرینش در مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان تیم ملی کره جنوبی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد، از حق شرکت در دور چهاریک نهایی محروم گشت. در بازی دیگری گروه B منتخب ژاپن تیم ازبکستان را با حساب 4-2 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که در هر سه بازیش غالب آمد در گروه B با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم ازبکستان با 6 امتیاز دوم شد. بر اساس دستور مسابقات تیم‌های ژاپن و ازبکستان به چهاریک فینال برآمدند، ولی منتخب تاجیکستان که با 3 امتیاز سوم و تیم کره جنوبی که بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار گرفت، از حق شرکت در دور چهاریک نهایی محروم شدند. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان 11 فوریه به پایان می رسد. بجز تیم های ژاپن و ازبکستان، دسته های ویتنام و بحرین و ایران و عراق به چهاریک فینال برآمدند. برای دو راحتی باقی مانده به دروی چهاریک نهایی مسابقات، دسته های لبنان، قرقیزستان و تایلند در گروه D تلاش دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیوی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باقرار بود و نگفتن امانت که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میخائیل سیمونوفسکی هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و هم دیگر را خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر را پیدا کردیم و چنانی که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. براسه گفت چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه مای، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسهای واقعی دارد و کینماتگرافان مسکو چنین یک عادتی دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو می شود. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینه اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه بسوی خانه نام میگیرد، چون که خودی کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاری سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در تابعیت اونا قرار داشت، همین موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی نقش آفرین بودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودم، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیون تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده،
حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودن ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پایلونگین برمی آید، وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان، از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان ما هستم در این فیلم، اونجا یک کلمه ای دارد مگم اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه هم افسیت که از کیم نلیده، همین کنه یک پرسیشی هست، بعد جواب من هست کنه نویرن تک بگم نورنه، گرچند که در دل یک علامه دار که من چقدر به شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشید؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند اون همکارانی که اون پلیسان و عموماً
ماموران انتظامی و امنیتی
اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین، و این بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن. به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو گرفته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش رو بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زده خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت‌های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار، و همون حالتی است که ما در ماشین دور می‌خوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است. و اونجا یک کاروان میگذرد که به کابل باید که آرد برد، و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است، و راست گپ در اجرایش همین نقش حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش رو یعنی که در ارتباط هستی این حتما از تیرهای واقعی غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کردید، آیا یک نوع احساس نفرتی ساکنان افغانستان با ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
راست گپ نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی تا یک اندازه توانست در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم درآورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمی کنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در آن زمان ها جنگ سرد میان دو کشوری ابرقدرت می رفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان می گذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار می شوند که ورود قشونهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگی بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار می شه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن با صبح‌تر آشنا میشیم. ولی فکر میکنه چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز رو نشان میدادن، اینکه مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر. ولی واقعا اخراج قشون شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشه. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک ذره نمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست. اونجا یک موضوعی است که میخیل سرگیش گرباچوف یک جنرال رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست میدارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن، و وقتی که سرو این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و با افغانستان جواب کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار می‌سازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان می‌برند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می‌شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گرباچوف رو راضی کند تا اینکه قشون از خاک افغانستان برآورده شود.
پرویز جان ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر میکنید چرا تا حال سینماگران تاجیک با همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن، هرچند تا حال تاثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده میشود؟
یک زمانی در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابو جان کراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی میکنم و کارگردانشون ساجده غلام رو بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو میگرفت، و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی رو میموند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیست دست داده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود حالا؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم، دروغ است. ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت پول است.
و اگر مخفی نباشد، برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغ شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود این فیلم. مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوهای هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی ماند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپریدم.
پس میتونید راحت بخوابید. و یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا با تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است؟ و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد؟ سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان که بود احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامت‌الله قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان می بریم و تو